أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسقطات خيار مجلس 4 تا بود. قسمت مهمش مسئله افتراق است و تصرف که بعدا خواهد آمد و اسقاط بالفعل خيار بعد از عقد که قسم سوم هست. اون چی که فعلا محل بحث است شرط سقوط یا شرط اسقاط است در متن عقد، که این هم برخلاف نظم طبیعی است. اول باید ثابت می‌کردن که این قابل اسقاط است تا شرط سقوط و اسقاط مطرح بشه. بر تقدیر شرط سقوط به عنوان شرط نتیجه قبلا گذشت، اما شرط فعل دو صورت داره، یا به صورت ایجاب است یا به صورت سلب. به صورت ایجاب آن است که الحمدلله علیم. به صورت ایجاب این است که در متن عقد شرط بکنن اسقاط خیار را بعد از عقد، که شرط فعل است، که این رو بعدا ذکر میکنن. به صورت سلب این است که شرط بکنن عدم الفسق را، شرط بکنن ترک فسق را. اشکالاتی که مربوط به اینکه این شرط در ضمن عقد جایز است، مستلزم دور است، این اشکالات قبلا پاسخ داده شد و بودن راه حل متعددی دارد. اما در این که عمل به این شرط واجب است، یعنی فسق کردن حرام است، ترک فسق واجب است به تعبیر دیگر، این هم مورد قبول است، برای اینکه وفای به شرط لازم است. عمده آن است که اگر فسق کرد این فسق نافذ است یا نه. مرحوم شیخ رضوان، شیخ انصار رضوان الله، فرمودند دو بچه است، یکی این که این فسق نافذ است، دیگری این که نافذ نیست، و قول دوم را سرانجام تقویت کردند تمسکن به عموم عفو بالعقود به مانند آن، همون کاری که در اصالت اللزوم مطرح می کرد. مرحوم آیلانی از راه دیگر، و شاید همون راه مرحوم آیلانی رو مرحوم آغزی ها داشته باشند، مرحوم آسمم کاظم رضوان الله قائلن به اینکه این شرط فقط حکم تکلیفی رو به همراه دارد، حکم وضعی رو به همراه ندارد. بعد از شاگردانشون مثل مرحوم استبرسن رضوان الله، اینا هم همین راه رو طی کردن که حکم تکلیفی رو به همراه دارد، حکم وضعی رو به همراه ندارد. یعنی اگر چونشه مشروط علی که متعهد شد فسق نکند، معصیت کرد و فسق کرد، این معامله منفسخ می شود و اثر دارد، اون تا معصیت کرده است. بعضی از آیون می فرمانمی که مثل مرحوم های خوی رضوان لاله که این شرط حالتی دارد که طبق این حالت این شرط معقول نیست و جزء شرایط فاسد خواهد بود، جزء شروط فاسد است. اما آیا این شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، این در بحث شروط خواهد آمد، ولی این شرط معقول نیست. قبل از اینکه فرمایش ایشون مطرح بشه، مقدمتاً باید این نکته ملحوظ باشد که محور بحث آن است که طرفین همچنان در مجلس عقد نشستن و هیچ کدام تصرف هم نکردن، زیرا اگر از مجلس عقد فاصله گرفته باشن، افتراق حاصل شده باشد، قهرن خیار مجلس ساقط است، خیاری نیست تا کسی اعمال بکند یا نکند. یا اگر تصرف کردن خیار ساقط است، خیاری نیست که طبق شرط فسق بکنن یا نکنند. پس حوزه بحث جاییست که طرفین در مجلس عقد نشستن، یک، و هیچ کدام هم تصرف نکردن، دو، این کالا همچنان که خریداری شده همچنان هست، رسمان همچنان که تحویل گرفته شد همچنان هست، و شرط کردن در متن عقد مادامی که در مجلس خیار مجلس بیع نشستن فرض نکنن، این حوزه است. نکته دومی که در این مقدمه ملحوظه است این است که نه گاهی به سبب تعلق میگیرد، گاهی به مسبب تعلق میگیرد، گاهی به هر دو. نه اگر به سبب تعلق گرفت، حرمت اون به حرمت اون عقد استفاده می شود. اگر به خصوص مسبب تعلق گرفته باشد، بسلان او. و اگر چه به هر دو تعلق گرفته باشد، که خب هم تکلیفا حرام است هم وضعا باطل. اونجا که نهی به خود سبب تعلق می گیرد، مسبب صحیح است، مثل نهی از بی در وقت ندای نماز جمعه که اذا نودی للسلام الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، که این خرید و فروش حرام است برای اینکه اصلاح وقت است ولی معامله صحیح است. و منظور از این بیع هم مطلق کارهایی است که وقت گیر است، عقد اجاره باشد، عقد بیع باشد، عقود دیگر باشد، فرق نمی کند. که اینجا این فعل حرام است وگرنه اون مسبب صحیح است. گاهی به مسبب تعلق میگیرد، نه به سبب، مثل بیع خنزیر و مانند آن، که اگر بگوید بیع تو و اشتری تو، این جزء نظیر غیبت و تهمت جزء معاصی کبیر باشد نیست، اون معامله باطل است. گاهی به هر دو تعلق میگیرد، نظیر عقد نکاح در حال احرام. اگر کسی بگوید به این که در حال احرام، کسی که محرم است بگوید انکحتو، کار معصیت معصیتی کرده است، به نکاح هم واقع نمی شود. پس گاهی به سبب، گاهی به مسبب، گاهی به هر دو. در جریان بیع خمر هم همین طور است. اگر کسی خمر فروشی کند، خود این بیع حرام است، بلون مبی هم از حقیقت بیع هم واقع نمی شود. حالا این نکاتی بود که باید در این مقدمه ملحوظ می شد. مرحوم خود رضوان لری رحمه در بعضی از صور این شرط معقول نیست، شرط ترک فسخ. چرا؟ برای این که حقیقت شرط شما معنا کنید، حقیقت اشتراط معنا کنید، چه چیزی عائد مشروط له می شود، چه چیزی عائد وظیفه مشروط علیه هست، اینو تحلیل کنید، معلوم می شود که شرط ترک فسخ معقول نیست. برای اینکه شرط رو از در صبر و تقسیم ما از سه قسم بیرون نمی بینیم، که دو قسمش خارج از بحث است، یک قسمش داخل در بحث. اقسام سگانه شرط به حسب صبر و تقسیم این است: یه وقت هست که در ظرف عقد یه مطلبی رو شرط میکنن که این شرط هیچ ارتباطی به عوضی ندارد، یک، هیچ ارتباطی به تعویض ندارد، دو، هیچ ارتباطی به بقا و وفاء به این عقد ندارد، این سه، فقط به عنوان ظرف در این برای شرط قرار میگیرد. مثل اینکه کسی خرید و فروشی دارد، در ضمن خرید و فروش شرط خیانت بکند، که این شرط خیانت طوری باشد که نه اینجوری هست، چون اینجوری اگر اینجور باشد از بحث بیرون، چون به عوضن که بر نمیگردد، به تعویض که اصل عقد باشه بر نمیگردد، به وفای به عقد بر نگردد، فقط ظرف باشد برای شرط که او بر او لازم باشد خیانت کند، که اگر خیانت نکرد شخصی که مشروط له است حقی ندارد که مثلا معامله رو به هم بزند با عنوان خیار تخلف شرط. این قسم که قسم اول از اقسام سگانه است نافذ نیست. چرا؟ در اینکه شرط ابتدایی است. درست است که در ضمن عقد ذکر شده، ولی در اثنای این عقد اینو یه حرفی زدن، مثل جمله معترضه است. برای اینکه این شرط نه به عوضه این برمیگرده، نه به تعویض، نه به وفا، شرطی در ضمن عقد است که اون وفا را درگیر کند. یعنی این شرط عهد تر اون مشروط له میگوید اگر من بخواهم به این عقد وفا کنم، تو باید خیانت کنی، که اگر خیانت نکردی من این عقد به هم میزنم. خب این به وفا برمیگردد. اما اگر شرط خیاطت و امثال خیاطت به هیچ کدام از این اضلاع یاد شده بر نگردد میشه بیگانه. اینو نمیگن شرط در ضمن عقد. شرط در ضمن عقد اون شرطی است که به عوضین برگرده یا به تعویض برگرده یا به وفا برگرده که اوفو بالعقود او رو بگیره. اما اینجا اوفو بالعقود او رو نمیگیره که. اوفو بالعقود میگوید عقد و اون که در حوزه عقد است واجب الوفاست. این جمله معترضی است که در اثناء عقد واقع شده. این رو نمیگن شرط در ضمن عقد. این قسم اول. قسم دوم آن است که این در حقیقت تفرید است. قسم دوم افراد است. اونچنان این شرط به حریم عقد راه پیدا کرده است که اصل التزام را درگیر کرده، نه عوضین را. این شخصی که میگوید بیتو اون میگوید اشتری تو، این اصل انشا را درگیر کرده، اصل تملیک را درگیر کرده. میگوید انشاء تملیک من بسته به خیاطت توست. میشه انشاء تعلیق در انشاء. من به شرطی تملیک میکنم که تو خیاطت کنی. این که میگوید ملکتو یا بعتو، این انشاء را درگیر کرده به خیاطت، پس انشاء منجز نیست. وقتی انشاء منجز نشد تعلیق در انشاء هم واسه بطلان اوست. این اونچنان به عقد بسته است که عقد را از تنجیز انداخت. اون قسم اول به هیچ وجه به عقد بسته نیست. اون اولی در اثر تفرید خودش باطل است. این دومی در اثر افراد عقدم باطل میکنند. برای این که انشاء میشه تعلیق، میشه انشای تعلیقی، به تعلیق در انشاء نیست. پس این دو قسم از حریم بحث بیرون. قسم سوم آن است که شرطی در ضمن عقد هست که مشروط له ذی حق میشود، نه اصل انشا به این عقد وابسته است و نه این عقد به عنوان ظرف محض برای او ذکر شده است که این بشه بیگانه نظیر جمله معترضه، بلکه وفا را درگیر کرده نه اصل عقد را. ما قبلا نمونه های از این داشتیم که گاهی عقد فضولی است، گاهی وفا فضولی است. عقد فضولی آن است که کسی مال مردم رو بفروشه. وفا فضولی آن است که نه مال مردم رو نفروخت، در ذمه خود خرید، اما موقعی که میخواد بده پول حرام رو داره میده. این عقد فضولی نیست، این وفا فضولیه. عقد سر جاش محفوظه، دوباره باید از مال حلال اون دین خودش عطا کنه یا ثمن رو بپردازه. پس گاهی عقد فضولی است، گاهی وفا فضولی است. اینجا هم گاهی عقد معلق است که میشه باطل، گاهی وفا معلق است نه عقد. عقد منجز، تملیک کرده به تنجیز، اونم تملک کرده به تنجیز، هیچ درگی گرفتاری تعلیقی ندارن. اما وفا معلق است. مشروط له میگوید اگر من موظف به وفا باشم که باید این کالا را به شما بپردازم، شرطش اینه شما خیاطت کنید. که خیاطت به حریم عقد را پیدا کرده است طوری که وفا را درگیر کرده نه اصل تملیک را. اگر این چنین شد این شرط معقول، نظیر شرط خیاطت یا شروط دیگر، و وفا را درگیر کرده. معنای اشتراط یک شی در ضمن عقد که وفا را درگیر کند این است که بر مشروط علیه واجب است که به این شرط عمل کنه. یک، مشروط له حق دارد که اگر مشروط علیه به عهدش وفا نکرده او خیار تخلف شرط داره، معامله رو به هم بزنه. دو، این معنای شرط دیگه. اگر شرط خیاطت یا کتابت و مانند اون در ضمن عقدی شد، معناش دو تا پیامه. یکی این که مشروطون علیه موظف است به این شرط عمل بکنه، دوم این که اگر مشروطون علیه به این شرط عمل نکرده است مشروطون له خیار تخلف شرط دارد، میتواند معامله به هم بزند. این معنی شرط. حالا بیام در مقام بر مقام تطبیق بکنیم. مقام این است که کالایی را کسی به دیگری فروخته به شرطی که اون فروشنده یا اون خریدار فسخ نکنه، این شرط ترک الفسخ رو شما باز کنید. این نظیر شرط و خیانت قسم اول نیست که بیگانه باشد، چون این به حریم عقد برمیگرده. نظیر قسم دوم نیست که اصل التزام را درگیر کنی که باعث تعلیق انشاء بشه و معامله بشه باطل. این نیست، باید جز قسم سوم باشه دیگه. قسم سوم را که شما معنا میکنید میبینید معقول نیست. چرا؟ برای اینکه شرط کرده فسخ نکند یعنی چی؟ چون اون دو خصوصیت باید باشه. مشروطون علی موظف است به شرط عمل کنه، یک. مشروطون له خیار تخلف شرط دارد که اگر مشروطون علی به وظیفه عمل نکرد مشروطون له میتونه معامله به هم بزنه. این معنی شرط دیگه. اما اینجا ببینید یه همچه معنا معقول نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مثلا با یه شرط کرد که فسخ نکنه، بر بایه واجب است که فسخ نکند. بسیار. حالا آمد و تخلف کرد و گفت فسخت و معامله رو به هم زد. وقتی معامله به هم خورد مشروطون له چه خیالی داره؟ خیال داره که چیکار بکنه؟ معامله رو به هم بزنه؟ معامله که به هم خورده معامله رو ابقا کند؟ معامله که منحل شده از برای مشروطون له چی میمونه؟ شرط آن است که بالاخره برای مشروطون له یه سهمی قائل بشه، چیزی برش بمونه. اگر شرط ترک فسخ شد مشروطون علی موظف و مکلف شد که فسخ نکند، حالا آمد و معصیت کرد و فسخ کرد، یا اندسه فسخ کرد که معصیت هم نیست گفت فسخ و معامله رو به هم زد، یادش رفته که تعهد کرده معامله رو به هم زد، معامله رو به هم زد، معامله نمیمونه تا مشروطون له خیار داشته باشه یا ابقا کنه یا اعدام. چیزی که معقول نیست میشه فاسد. این شرط ترک فسخ میفته جزء شروط فاسده. حالا این شرط فاسد مفسد عقد است یا نه تو بحث شروط خواهد آمد. این قصاری تقریر مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه است، اگر مقرر درست متوجه شده باشد که این را در روز دوم بیان کردن. این مقرر که فرمایش مرحوم آقای خویی رو تقریر میکرد، این اون قدرت رو نداشت که درس رو جمع‌بندی کنه و بنویسه. این پایان هر شب اون مطلب مینوشت، به دلیل این که مرحوم آقای خویی که آمده مطلبی همون مطلب رو به بیان دیگه دارد، ایشون دارد به بیان آخر. این تقریر نویسی نیست، این باید صبر بکنه. خلاصه فرمایش استاد که مشخص شد دست به قلم بکنه. شما این تقریر نگاه کنی، خب مرحوم آقای موسی هم تقریر نوشته دیگه. به هر تقدیر اگر این مقرر فرمایش مرحوم آقای خویی رو فهمیده باشه، اون فرمایش روزی دومشون خلاصه حرفشون اینه. لکن شیخ دان استاد رضوان الله در تقریر فرمایش مرحوم اینا این مطلبی فرمودن که جواب خویی هم داده بشه، و اون این است که ما همونطور که تو مقدمه قبلا ذکر شد، بعضی از امور است که هم تکلیفا حرام است هم وضعا باطل. اگر ما قبول کردیم که این فسخ از این قبیل است، شرط ترک فسخ شده، اون مشروطون علیه برو حرام است که بگوید فسخت. اگر گفته فسخت این فسخ نافذ نیست. نظیر نکاح، عقد نکاح در حال احرام که اگر گفت انکحتو معصیت کرده ولی نکاح واقع نمیشه. نظیر بیع خمر اگر گفته بیع تو این یک تصرفی است، معصیت کرده و بیع هم واقع نمیشه. یا نظیر بیع ربوی که اگر بیع تو گفته به عنوان بیع ربوی معصیت کرده، معامله هم باطله. پس اگر ما گفتیم شرط ترک فسخ نافذ است، به مقام وفا برمیگردد و باطل است، پس این شرط معقوله، شرط شرط معقولی. و اگر گفتیم خیر اومد شرط معقول، اثرش چیه؟ اثرش اینه که این شخص اگر گفته فسختو معصیت کرد ولی معامله همچنان باقی است، از طرف او باقی است نه از طرف مشروط له. مشروط له میگه حالا که شما تعهد کردی فسخ نکنی، آمدی فسخ کردی، من با یه آدمی که به حرفش اعتمادی نیست اعتماد نمی کنم، این معامله به هم میزنم، حق فسخ هم دارد. مشروط علی کاری انجام نداده، منتها معصیت کرده، فسخ او نافذ نیست، ولی مشروط له خیار داره. پس این منحصر نیست در این که این اگر کسی گفت این فسخ نافذ است، اگر کسی گفت این فسخ نافذ است، اثرش هم معصیته، اثر تکلیفیش معصیته، لغو نیست، کار معصیتی کرده. حالا او خیار البته ندارد، لا کجا گفته شد که هر شرطی باید خیار تخلف شرط داشته باشد؟ شرط اگر اثر شرعی داشت کافی دیگه. بسیار خوب، چون زمینه سوء استفاده رو فراهم میکنه، اون آدم مشروط له که عاقل است میگن من با کسی که زمینه سوء استفاده رو فراهم میکنه با اون معامله نمی کنم، با اینکه معامله همچنان باقی است، این فسخ او هم بی اثر است، لغوه، ولی من با کسی که تعهد میکند و زیر امضاش میزند با اون معامله نمی کنه، معامله رو هم میزنه. حق ندارد اگر چون چه فسخش اثر نکرده، این تضییع حقی نشده. اگر چون چه فسخ اثر کرده، معلوم میشه به این که این حق داشته دیگه، فقط تکلیف شرعی است، معصیت کرده، ممکنه حاکم شرع رو تعذیر بکنه برای معصیت، اما حقی دار، حق داشت دیگه. نظیر بیع وقت الندا، در بیع وقت الندا و معامله صحیح است، ممکنه حاکم شرع این بایه یا مشتری رو تعذیر بکنه که چرا معصیت کردی، این معامله صحیحه. بر تقدیر اون راهی که مرحوم آیین آینی طی کرده و بر مرحوم آیین آینی اشکال شده، شیخ درست دفاع کرده، این است که حلال عرفی را شارع تحریم کرده. اصل اشکال در اون زمین اینه که اگر حرمت به یک شیء تعلق گرفته، او باید مقدور باشد، به شیء غیر مقدور نهی تعلق نمیگیرد. اولا این مورد نقض دارد، نظیر مسئله نکاح که در نکاح، عقد نکاح در حال احرام شما چگونه توجیه میکنید؟ حلش این است به این که این چیزی که عرفاً مقدور است و همین مقدور عرفی نهی تعلق میگیرد، میگد این کار حرام است نکن که نمیشود. نمیشودش در فضای شریعت است، میشودش در فضای عرف است. این نهی تکلیفی متوجه اون میشود در فضای عرف است، یعنی این کاری که در فضای عرف می شود، این کار حرام است نکن که نمی شود. مثل بیع ربوی، بیع ربوی اگر بیع حرام است و واقع نمی شود که قابل تکلیف نیست. چیزی که واقع شدنی نیست، چاره چی رو تحریم بکنه؟ نهی بکنه چی؟ چیزی که واقع نمیشه که. آیا شارع مقدس از یک محالی نهی کرده؟ چون به ربوی که واقع نمیشه، این که فرمود بیع ربوی حرام است، بیع ربوی انجام نده، اون نمیشه که من چی انجام ندم وقتی که قابل تحقق نیست، قابل نهی نیست. مثلا به نهی جدی متوشی بشود که طیران در سما نکن. خب طیران در سما که مقدوری کسی نیست تا شما بگید حرام است. اشکال اینه که نهی به چیزی تعلق میگیرد که مقدور باشه. نقضش در مسئله نکاح هست، حلش اینه که دو فضاست. این شیئی که در فضای عرف مقدور است، این را انجام دادی حرام است، یک، و در فضای شرع واقع نمی شود، دو. به همین معنا بیع ربوی تکلیفا حرام است و از آن باطل. بیع خمر تکلیفا حرام است و از آن باطل. نکاح در حال احرام تکلیفا حرام است و از آن باطل. اگر شرط ترک فسخ کردن تکلیفا فسخ حرام است و از آن باطل. اگر دو حوزه باشد معقول است، چون که ما شواهدی در شهر داریم. اگر یک حوزه باشه بله اشکال شما وارد است، یعنی یه چیزی رو که حرام واقع نمی شود شارع مقدس نهی بکند این کار رو نکن، یعنی چی؟ اگر یه همچه نهی داشتیم الا بلا بود منحصرن فقط بر وضع با تمام بشه، دیگه نهی تکلیفی نیست. نظیر این که لا تبع مالیس اندک. خب لا تبع مالیس اندک یا بی وقت و مانند اون قابل خرید و فروش نیستن، یعنی نکن که نمیشود. همین این لا تبع مالیس اندک دیگه نهی تکلیفی که نیست، که نهی وضعیه دیگه. یا بیع وقف حرام است نهی تکلیفی که نیست، که نهی وضعیه. یعنی اگه کسی آمده گفته که بیع تو که حاضه دار این داره مغفر فروختم، با این انشاء با این ایجاب قبول این معصیت نکرده، نظیر غیبت و تهمت و دروغ نیست، نظیر عقد ربوی نیست، نظیر نکاح در حال احرام نیست، منتها کار لغوی کرده، این بیع واقع نمیشه. البته اگر فعل باشه، معاتاتی باشه، چون تصرف خارجی است معصیته. در خصوص مقام چرا؟ در خصوص مقام چرا؟ این شخص تعهد کرده، امضا کرده که فسخ نکنه. بعد به خیال اینکه فسخ اثر داره آگاه مسئله نبود، آمده فسخ کرده. دو تا مطلب رو بهش میگن، میگن آجان شما که تعهد کردی فسخ نکنی، این فسخت نافذ نیست، این کلمه لغوی گفتی، یک. و چون یه آدم متعهدی نیستی، من خیار دارم این معامله رو به هم میزنم با شما معامله نمی کنم، این دو، این خیار تخلف شرطه دیگه. این شخص تعهد کرده که نگوید فسختو، حالا بعد به خیال اینکه سود بیشتری گیرش میاد رفته فسخ کرده. نافذ نیست، ولی نباید انشاء بکنه، نباید این حرفه بزنه. خب معلومه تعهد پذیر نیست، معلومه انسان متعهدی نیست دیگر. کل عدم وضعی است، نه کل عدم تکلیفی. تکلیفا که معصیت کرده، اما اون فرو مشروطون له میگوید من با کسی که زیر امضاش میزنه معامله نمیکنم، بیا پس بدم، پس میده. پس خیار تخلف شرط راه داره. دو نکته اگر تو فرمایشات مرحومای خویی ملحوظ میشد، ایشون دیگه اینجور حمله نمی کردن که این شرط شرط غیر معقول است و شرط فاسد. یک، فضای عرف و فضای شرط دوتاست. شارع مقدس میگوید که چیزی که اندل عرف مقدور است و اندل شرط غیر مقدور است، من به چیزی که اندل عرف مقدور است نهی میکنم، میگویم این کار حرام است، نکن که نمیشود.
مسئله جایی حتی گندم نباشه بس این چی توجیه میشه که هم مالیت شرعی هم وجود داشته باشه؟
بله، مالیت که امر چیز نیست، شارع مقدس امضا کرده، مگر در بعضی از موارد شارع مقدس مالیت رو اسقاط کرده باشه، نظیر خمر و خنزیر که فهم مالیت ندارد. اون چرا که پیش عرف مالیت دارد شارع مقدس هم امضا کرده، اون میشه مال. اما چیزی که پیش عرف مالیت دارد پیش شرع مالیت ندارد، نظیر همین دو حوزه است که قابل نهیه. مثل بیع خمر و خنزیر میگه حرام است، این به پیش عرف واقع میشه ولی پیش شرع واقع نمیشه. این هم همین دو حوزه است دیگر. یعنی چیزی که پیش عرف مالیت دارد و بیع او مقدور هست، شارع مقدس فرمود این بیع حرام است، نکنید که نمیشود. چرا؟ برای اینکه پیش من مالیت ندارد، باید مالیت را شارع امضا بکنه دیگه. بنابراین این شرط معقوله. اولین اثرش تکلیف، دوم اثر اینه که اگر کسی معصیت کرده مشروط له خیار تخلف شرط دارد، چون خیار تخلف شرط دارد میتواند اعمال حق بکنه. خب دلیل خاص که غیر معقول رو معقول نمی کند که، نه ایشون می فرماد غیر معقول است. اگر غیر معقول است ما دلیل رو باید تصرف بکنیم. اثباتش خب در هر چیزی با دلیل خاص خودش داشته باشه دیگه. در کجا؟ عموم ادله شرط. بله بله شرط. نه کجا؟ المؤمن عند شروطهم، یعنی هر شرط با پیام خاص خودش. اگه تکلیف محض بود تکلیف، شرط محض وضع محض بود وضع محض، تلفیقی از وضع و تکلیف بود تلفیق. المؤمنون عند شروطهم که پیام ندارد، که میگه اوف به کل شرط علی ما له و فیه و معه و ها همسال داره. اگر شرط تکلیف بود تکلیف، شرط وضع بود وضع، تلفیقی از وضع و تکلیف بود تکلیف، مثل اوفو بالعقودی که برهم آخونده همسال آخون فرمان اوفو بالعقود معنیش مفید لزوم نیست. میگه هر عقدی هر پیامی داره وفا کن دیگر. اگر عقد پیامش نقل عین بود، نقل عین، نقل منفعت بود، نقل منفعت، نقل انتفاع بود، نقل انتفاع، نقل حق بود که غیر از اقسام سگان است، نقل حق. شما پیام پرسید که این دارویی که کشف کردم این حق اکتشاف مال این شخصت به دیگری واگذار کرده، چیزی نه عین است نه منفعت است نه انتفاع، چیزی به دیگری نداده، یه همایش علمی بود، این شخص آمده گفته من دارو را با این ترکیب و با اون ترکیب اختراع کردم، هم یاد گرفتن. اما هیچ کسی حق نداره بسازه. چرا؟ برای اینکه این حق داده مال خودش. ولی میتواند به بعضی از دوستانش بگه که بگه این من در این همایش علمی که یا در اون مجله که نوشتم همه بلدید، همه میتونید بسازید، به دیگران اجازه نمیدم، به شما اجازه میدم، به شرکت شما اجازه میدم، حالا یا رایگان یا بلا محل عوض. این قابلیته. اوفو به شروط یا اوفو بالعقود خودش حرفی نداره، میگه هر جوری که بستید بستید، منتها مواظب باشه خلاف شرع نباشه. اینجا هم شرط کردن ترک فسق را. این ترک فسق دو تا پیام داره، تکلیفا فسق میشه حرام، وضعا میشه بی اثر. منتها برف مرمای ناینی که اشاره شده بود، ایشون در مرشخ اصال جواب میدادن، شاید تو فرماشد مرمای ناینی هم در بیاد این حرف که درست است، باید قبول داریم اگر چیزی حرام بود مقدور نیست. چیزی که مقدور شرع نباشه نهی تنجیزی به او تعلق نمیگیره، مگر نهی ارشادی. بگن نکن که نمیشود، بله نکن که نمیشود. اما اگر یه چیزی وضعا حرام بود و تکلیفا هم حرام، این باید در دو حوزه باشه. برای اینکه اگر یه چیزی واقعا حرام بود مقدور ما نیست، وقتی مقدور نبود چه نهی تعلق میگیرد. ولی اگر به فضای عرف و شرع منتقل کنیم به دو فضا باشه، میگه چیزی که نظیر همین نکاح در حال احرام دیگر، در حال احرام انکهتو که میگوید معصیت کرده. چرا؟ برای اینکه انکهتو گفتن حرام است یا نکاح حرامه. اگه لغوان گفته باشه که تو نیست که، خب یعنی عقد نکاح حرامه دیگه. این عقد نکاح که واقع نمیشه که، پس چی حرام است؟ میگن این نکاح اندل عرف که واقع میشه برای اونها در ظرف احرام و غیر احرام یکسان است، هر دو واقع میشه. اینی که مقدور عرفی است اگر بخوای این را انجام بدی حرام است و واقع هم نمیشه و در فضای شهر. اگر دو حوزه باشد این راه دارد. نه خب نقب نیست،
همیشه باید شرط فاسد مفسد باشه، چون نگم که نمیشه.
نه نه، مفسد عقد است، یعنی اون محل بحثونه. شرط فاسد ما هم فاسد، همیشه فاسده دیگه. نه، شرط فاسد برای همیشه فاسد است، اما آیا مفسد عقد است یا نه مطلبی است که در باب شروط خواهد آمد. شرط فاسد یعنی این ثبوت شیء نفسی است دیگه، ضرورت به شرط محموله، مثل زیدون القائمه قائمون به ضروره. خب شرط فاسد یقینا فاسده. اون بحث در این است که آیا شرط فاسد فسادش سرایت میکنه کل محدوده عقد را هم به هم میزنه یا نه. اونا که میگن شرط فاسد کل محدوده عقد و هم میزنه، میگن شرط فاسد مفسد عقده. اونا که میگن نه فساد سرایت نمی کنه محدوده عقد رو به هم نمیزنه، میگن شرط فاسد مفسد عقد نیست. الحمدلله.